بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فوائد بعثت بود که مرحوم خواجه رحمت الله علیه فرمود بر این که بعثت حسنون، چون فوائدی دارید. پس خداوند عالم اگر ما خفت چیزی رو ثابت کردیم، وجوبم ثابت میشه. رضایشون بعد از این که میاد و فوائد بعثت رو میگه و حسنان، بعد ما میگه وجوب بعثت. ما اول ثابت کنیم یک کار خوبه. اگه یک کاری خوب شد و خدا واجبه برای ما، این طور نیست. ممکن ما یک کاری برامون خوب باشه، احسان، ایثار، اما واجب نباشه. خب من دلم نمیخواد احسان کنم، من واجبم ادا میکنم. احسان همین طوری به کسی کمک بکنم خوبه، اما حالا یه نکردم گناه داشته باشم نه. اما برای خدا نمیتونیم بگم آقا یه کاری خوبه، اما خدا اگه نشر طور میدن بر خدا قبیحه. چرا؟ اگه چیزی حسن شد خداوند عالم اون حسن رو انجام نده، قبیحه بر خدا. از اینکه کسی که کار حسن رو ترک میکنه، یا لجهله او لعجزه او لبخله، ما که مثلا احسان میکنیم بخل داریم، اونقدر نداریم که بخوام حالا به این بدیم موضوع میگم حالا فردا به شام چه. اما خدا که نمیخواد برادر نبه چیش نگردارد که خدا بخل که ندارد که علم دارد. ما یه وقت یه چیز رو انجام نمیدیم، نمیدونیم خوبه، برای جهلمونه. خدا که جهل نداره. پس اگر یه چیز را اثبات کردیم حسنون چه فیه فائدتون و مصلحتون ولو للغیر، ملازم با وجوبه. خدا کاری مستحب نداره، فرخ خدا یه کاری واجب انجام بده، یه کاری هم حرومه. حرومه البته نه تکلیفیات که به عنوانه یه کارم مستحب نه. خدا یا اگه خوب باشه واجب حتما انجام بده، بد باشه حتما ترک میکنه. لذا متکلمین ما مثل مرحوم خواجه اول میگن البعثت حسنون، ایشون میگن البعثت حسناتون، بعد میگن واجبتون. چرا یه مرتبه حسنش میگن یه مرتبه وجودش؟ برای این که وقتی حسنش ثابت شد اون وقت دیگه وجوبشم عرض کنم که ثابت می شود اینها که البعثت و واجبتون.
حسن که همه جا مصادفه با وجوب نیست
در ممانه، در خدا. خدا اگه یه چیز خوب باشه، ما حتی این بهتره میگیم خوب باشه به خوبتر. اگه یه کاری خوب باشه، حسن باشه، یکی احسن، یکی صادق باشه، یکی اصلح، بر خدا میگم واجب اصلح انجام بده. آخه چرا خدا نیاد اصل همجه؟ آیا نمیتونه؟ جاهله یا بخ داره؟ یه وجود غیر متناهی نمیاد چه دایی داره خوبتر رو ترک کنه و بخواد خوب انجام بده؟ ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خدایی که این همه مهربانه، خدایی که جواده، غیر متناهی فضلش، اینا همه به حکم عقلی اثبات میشه که به نحو وجود باشه بر خدا. حالا فائده سوم عرض کنم که بعثت را مرحوم خواجه بیان کرده، این فوائدی که ایشون در اینجا بیان کرده، حالا من بهتون میگم که من چند تا کتاب را مطالعه کردم ببینیم چی تازه دارن. اول کسی که خب این بود که ما اینو نگاه کردیم، قوشجی لاهیجی که با شاگرد ملا صدرا، داماد ملا صدرا هم هست و این فیلسوف بزرگ، اونم شرح کرده شرح تجید را، همین عبارات ایشون را در فوائد بعثت بیان کرده است. این ارکان کم بکنید سلام هستم. بعد علامه مدرسی هم همین را اومده سر حق و یقینش بیان کرده. مرحوم صاحب کفایت الموحدین اونم در بحث عدل الهی، نه در عدل الهی بحث میشه، در بحث عدل الهی که حسن و قبح عقلی بحث میشه، از فروع حسن و قبح عقلی اثبات عدل الهی میکنن و وجوب بعثت و نصب امام و نصب پیغمبر. اون هم مرحوم شبیری در اون کتاب اونم نام حق و یقینه که همین حق و یقین علامه مجلسی شبیری شبه به عربی بیان کرده، اون هم همین. هر کس نگاه کردیم در بحث نبوت و فواید همه از همیشون گرفتن و همین پنج خصلت را که در فواید نبوت هست بیان کردن. سه تا شما حالا گفتیم این دو روزه. یکی فائده بعثت این است که نسبت به مستقلات عقلیه معاذره میکنه، خیلی کار را عقل میگه واجب است و قبیح است، مثل حسن عدل و قبح زور. اگر شارع بیاد و دیگه لطف میشه، اگر شارع بیاد دیگه فقط اونه که من نمیدونید میگم، اونه که عقلیدون همه میگم دیگه لازم نیست من بگم. اون لطف به این است که بیگه. یعنی لطف معنی چیه؟ یعنی خدا یه کاری آسان‌تر کنه که مردم انجام بدن. اگه بگید به همون عقلتون اکتفا کنید من دیگه نمیگم، ممکنه یه ده بگم نه ما عقل تنها رو زیر بار نمیدیم، اما بگم شاه خدا هم گفته، عقل گفته لطفه. لطف معناش مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه. اینجا البته لطف یه مقرب است، یه مقرب و الهی هم میخواد. مقرب و الهیش تکلیف شرعی نیست، تکلیف عقلیه. عقل تکلیف میکنه به حسن عدل و قبح زور، شرع میاد تکلیف میکنه، حکم شرع لطف میشه نسبت به حکم عقلی. پس بنابراین لطف در اینجا که شارع میگیم آقا نسبت به احکام عقلی هم لطف داره، یعنی تأیید میکنه، معاذب میکنه، تأکید میکنه. این ماله. اونایی هم که عقل نمیفهمه، خب پیغمبر اومده که بیان کنه یک سلسله مطالبی که مردم عقلشون نمیرسه، که اکثر اموری که مربوطه به زندگی دنیاشون هم حتی کار به آخرت نداریم، نسبت به حفظ نظم و نسبت به حفظ اجتماع و نسبت به قانون اجتماعی سیاسی، در همه شؤون عقلشون نمیرسه، اختلاف دارن. دلیل بر این که عقلشون ناقصه اختلاف عقول است در همه کشورها نسبت به تمام امور زندگیشون، کار به آخرت نداره. دلیل دوم بر این که عقلشون نمیرسه که تند و تند قانون عوض میکنن، یه مدتی تشخیص میدن مصلحت اینه، بعد از مدتی دیگه میان عرض کنم که زیر پا میزنن. هر دنیای هر چند وقتی یه رئیس جمهور میاد قانون عوض میکنه اون یکی یکی. پس این تغییر قوانین بر این دلیل من است که عقول مردم ناقصه. پس آیا نباید خداوند عالم برای عقول مردم، اونم عقل معاش و سیاسی و اجتماعیشون، کار به معنویات هم نداریم، کار به اخلاق هم نداریم، کار به آخرت هم نداریم، فرض کن ما نه آخرتی داریم و نه جهنم و بهشتی و نه اخلاق فاضله ای، همین دنیا را اگر خواستید اداره کنید باید بدونید مصالح و مفاسد شما در تحت چه قوانینی حاسب می شود و اداره می شود. خدا پیغمبر را واجب است بفرستد برای تکمیل عقول اونها نسبت به اونهایی که می دونند. یک کم ازاله خوف بود که گفتیم فرض این است که این فرض بحث بعثت در این است که قائل خدایی هست و خالق، یکی مادی است بحث میگه این عالم خالق نداره، اونا کار نداریم. ما نسبت به یک شخص ملی یعنی موحد که خالق خدا ما را خالقی هست و این همه نعمت ها به ما داده و ما انسان‌ها را خلق کرده، همه عالم هم برای ما. این خدا وقتی که بدونیم ما را خلق کرده، اما فرض نیست که هنوز پیغمبر نمیده، فقط میدونیم یه خدای ما را خلق کرده. بعد که میگم خدای ما را خلق کرده، اینم ما به فطرتمون میفهمیم که ما که آدمی و انسانی، همه کارا پیشمون یه جونه، یه کارا دوست داریم، یه کارا نداریم. دوست داریم یه کسی کار انجام بده، این نده. یه مولایی نسبت به عبدش، یه مردی نسبت به زن و بچهش، کارا مساوی نی، یه چیزی را دوست داریم، اما نمیدونیم کدوم را دوست داره کدوم نه. خداوند عالم هم که ما را خلق کرده، میفهمیم که خدا یه چیزهایی را رضایت دارد، یه چیزی را رضایت ندارد. و این نکته را امام علیه السلام، امام صادق، در اون روایت حجتشون که خدا حجتی باید لزومی داشته باشه، این نکته را اساس استدلال قرار میده. اساس استدلال است که ما بدونیم ان لله رزقا و غضبا فی افعالنا. همه کارا یه جور نیست که ما انجام بدیم ندیم، خدا همیشه براش میگون راز. میدونیم خدا که ما را خلق کرده برای ما رضاست. بله، حیوانات نه تکلیف دارن، خدا نه ازشون چیزی خواسته و نه رضایتی نه غضبی. اون مقداری که جنبه تکوینی هدایت اونهاست به نحو غریزه درشون قراره. خدا حیوان را خلق کرده که بخوره و بخوابه، برای ما گوشت و میوه و مواد غذایی برای ما درست بکنه. خدا اونها هدایت تکوینی کرده، اون نه پیغمبر بخواد نه امام نه حجت، تکوینا هدایت شده.
چون میگن اون اگر شاخ بشه و جازه می دیگرید دون مبینه بعد اون بیشاخ و شاخ می ده اینا،
اون مطلب دیگری نه. بله، تکلیف به تکامل نیست. ظلم روز ظلم هر کی به هر کی بکنه، بله روز قیامت جزا داره. بله، حیوان هم
تکلیف نداره، چیزی از ظلم نیست.
به تکلیف نیست، عقله، تکلیفیه، فکریه بکنید. ظلم ستم به هر کسی بکنی، فطرت هر حیوانی است که به هم دیگه باید ظلم کنه. یعنی خود حیوان هم فطرتشون میفهمن که نباید هم دیگه ظلم کنه، باید خیانت کنه. رضا روز قیامت حجت بر اونها تمامه است و همون فطرته. فطرت کاری به انسان ها نداره. جنبه ظلم به دیگران فطرت انسان و هر بی شعوری است. درنده ها تو بیابون به هم دیگه ظلم کنن، میفهمن این داره خیانت میکنه خودش. بله، نه، حالا اون شعور اونو بهشون خیال، قوه خیالیه بود. حالا بنابراین این انسانی که خدا میخواد اینا رضا و غضب داره، نتیجه میشه تمام این عالم ملک خدا ساخته. وقتی ملک خدا شد، اجمالا میدونیم خدا یه کارایی را راضی نیست ما انجام بدیم. اگه پیغمبر نفرستد ماه شک میکنیم، این کارو بخوام بکنیم شاید راضی نباشه، نکنیم این چیزا، نکنیم این چیزا، انجام ندیم. ها، هی باید بگم چون ممکن است مالک راضی نباشد، اما وقتی پیغمبر اومد قشنگ مرد بندی کرد این چیزا را خدا راضی نیست، تصرف نکنید اونا. پس ازاله خوف هم یکی از آثار فواید بعثته. سومیش هم چی گفتیم؟ تکرار. چهارمیش حفظ نوع انسانی. این حفظ نوع انسانی، اینا همه متکلمین و همه علما متکلمین بر بحث نبوتی، حفظ نوع انسانی توقف داره. خدا پیغمبر و امام بپیشه این حفظ نوع انسانی چیه؟ گفتیم این همون حرفیست که حکما قبل از بوعلی سینا، ارسطو و افلاطون و حکمای قبل اسلام آمدن برای اثبات نبوت بیان کردن، که حکمای قبل از اسلام و حتی بعد از اسلام بوعلی سینا به این دلیل، همون دلیل را علمای شیعه هم قبول کرده. یه حرفی را حکمای قبل از اسلام گفتن، بوعلی سینا هم اونا اومده گفته. میبینیم حالا ایشون هم، خواجه هم اومده گفته. علامه که فقیه مجتهد است و شرح این عبارت میکنه، با همین بیان قبول میکنه که این استدلال قاطعی است. اینم کار به آخرت و معنویت نداره، فقط جنبه دنیایی داره. حفظ نوع انسانی و حفظ نظام اجتماعی. مقدمش همینه که اینو چند روزه گفتیم، انسان باید اجتماعی زندگی کنه، با هم باشه، این ضروری اینه که همه دنیا قبوله. انسان مدنیت طبیعه، یعنی باید تو شهر همه با هم باشن، تنها زندگی بکنه. اگه یکی فرض کن یه نفری باشه تو بیابون توی غاری، و اونجا هم مثل اون عابدی که امام صادق علیه السلام بفرمود که یه عابدی در یه کوهی عبادت خدا میکرد، خدا یه درخت اناری هم اونجا براش خلق کرده، این درخت انار بهار زمستون به این انار میداد، غذاش با این انار بود، هیچ کس هم باش نبود، صبح تا شما هم عبادت میکرد. این آدم های گناه میکنه، حروم میخوره، اصلا گناه پس بگیم شد، نه غیبتی، نه دروغی، نه غذاش که حلال، صبح تا شما هم عبادت، هیچی. امام صادق میگه اینا روز قیامت میارندش، خدا میگه به رحمت من ببینش بهشت، به خدا اعتراض کنه، خدا به رحمت من همه عبادت کردم 70 سال، نه یه گناهی نه چیزی، تازه منت میذاری مزد عمل بده، ختم شد خیلی خوب، حالا که مزد میخواد یه دونه انار بذاری یه طرف، 70 سال عبادت هم بذاری یه طرف، گذاشتن دیدن 70 سال عبادت بدون گناه نتونست جوابی انار بده. خب اگه انسان اینطوری زندگی بکنه، نه دعوا هست نه رضا، اما نمیتونه که قهرمان باشه تو جامعه، جامعه که اونه هر کسی به اون قوه شهویش و قوه غضبیه منافرت پیدا میشه، دعوا پیدا میشه. چرا وقتی انسان تو اجتماع شد به هم دعوا میشه؟ هر کسی خودخواهه، همه میخواد منافع را طرف خود و خانوادش و فامیلش بکشه، ضرر را بتره به طرف دیگران. قهرن وقتی یک کسی اومد منافع کشی طرف خودش، مردم باش بد میشن، اونی که منافعش بهش خطر وارد شده با این دشمن میشه، دشمنی، اجتماع دشمنی سازه، علت چیه؟ منافرت پیدا میشه، این میخواد از او برده، چون اجتماعی. پس میبینیم ما دائره امرمون بین دو تا سیستم میشه، یا باید تنها زندگی کنیم اجتماع نباشه که اونجا منافرت و دعوا نمیشه، اون که نمیشه. پس ضرورتاً باید اجتماع باشه، اجتماع هم بلازمه با منافرت و دشمنی و اختلاف چکار کنید؟ با اینجا چکار کنید؟ حالا خدا چکار کنید؟ بگید که آقا تنها زندگی کن، نمیتونید هم لباسش هم غذاش هم دفترش، بگید خب برید تو شهر، شهر میاد برید به جون هم یفتید سر منافر، چکار کند خدا؟ قوه شهویه و غضبیه بردارد از این مردم که همه دعوا سر این دوتا چیزه. و لقلقین قبقبین زدین التزازن بطن و فرج، تمام دعوا سر این سه تا چیزه، شکم عورت خواستن برده. خب که برده میشه ملک، اگه بخواد مردم ها بگید آقا بیاد تو شهر زندگی کنیم، قوه شهویه و غضبیه رم جاذبه و دافع رو برداره، این همون میشه که ملک. پس باید اینم باشه، نظام خلقت و قرض از خلقت به این است که این دوتا قوه هم باشه، عقلم باشه، عقل جلوی این دوتا قوه رو بگیره. خیلی پس اجتماع منافرت میاره، منافرت که اومد دعوا درست میشه، دعوا که شد جنگ میشه، خودکشی، اون اونم میکشه اونم میکشه، دعوا که شد همیشه دیگه مردم به کار و زندگی و مصالح و منافع یه اصلا به آخرت و به دنیاشون رو نمیرسن، نه امنیت هم خیلی خوب. پس برای ضرورت اجتماع شد، اجتماع ملازم شد با دشمنی و عداوت، و اینکه نسل بشر با همین جنگ از بین ببره، خداوند عالم مدرس این راه را پیشنهاد کرده و عملی کرده که ما میان یه قانونی میذاریم که این مردم به عمل به قانون دیگه دعوا نکنن. گفت آقا شما این منابع طبیعی را، این منافع را، این مزار را، یه قانونی که با عدالت، اگر یه قانون عادلانه که هر کسی را به حقش بدهن، نه کسی زیادتر از حقش و نه کمتر، یه قانون عادلانه را پیاده میکنن تا اینا دعوا نکنن. خب تا اینجاشو همه دنیا قبول دارن، الانم تمام دنیایی که ادعای دموکراسی میکنن میگن بهترین وضع برای اینکه دعوا و نزاع تو جامعه نباشه، یک قانون عادلانه ای را وضع بکنن و همه از اون قانون پیروی کنن. اینجا که میشه بحث نبوت روشن میشه. این قانون کی بیاد بنویسه؟ هر چیزی که بخواد بنویسه باید مردم اینا قبول داشته باشن، هم به علمش هم به این که واقعا میتونه یه قانون عادلانه. اینجا دعوا، باز اینجا دعوا شروع میشه. شما میخواد با حفظ با جعل قانون نزاع و اختلاف رو برطرف کنید، همینجا سر جعل قانون اختلاف میشه. میگه چرا قانونی که اون نوشته من پیروی از اون میکنم؟ با خودم یه حالا مردم عوام نبا، همون دانشمندا واقعا مردمی که سواد ندارن میگن آقا قانونا روشن فکر و دانشگاهی و باسواد میسن، اونا خودشون بهندن. من خودم یه دانشمندم، بهتر تو میفهمم، من اعلم از اونم. چرا قانون یه مملکت ها او بنویسه من مینویسم؟ هر همین که قانون چی بنویسه فوقش میان چند تا با هم بیشنن یه شورایی. خیلی خوب، مگه شورا فقط شما 10 نفر 20 نفری؟ ممکنه 10 تا دیگه هم 10 تا دیگه درست بکنن، میگن ما هم 10 نفریم. اگه شما با 10 نفر دون میخواد برو هاشم با علاوه اونم یه مملکت تمام دنیا، مگه این مملکت تناست؟ ما میخوام یه قانونی برای تمام دنیا. شما یه مملکت حساب میکنید باید یه قانون باشه که ما تمام بشریت را، چون خدا همه بشریت را اداره کنه، اینجا باید اون قانون گذار ممتاز باشه از دیگران. یعنی باید یک کسی باشه که مردم زیبارش برن، تصویبش باشن که یه قانونی او بیاره. اون چیست که تصویب میشن؟ باید میاند قانون خود خدا که ما را خلق کرده وضع کرده، بشر وضع نکرده. اون خدا هم عالمه به مثال. اون وقت قانون را اگه خدا گفته باشه همه قبول دارن. ما برای رفع اختلاف باید وحدت درست بکنیم. وحدت به چیه؟ به وحدت قانون. قانون اگه گفتیم خدا گذاشته، دیگه همه سر خدا دعوانی میکنن، دیگه ما قبول ندارن. همه قائل از خدا هم علم و هم قدرت و هم صلاحش را ما را میدونسته، تسلیم مذبوح هستیم. به زامنی خداوند عالم تمام بشریت را به وحدت دعوت میکنه، میگه وعتصمو به حبل. این مال ایران نیست، اما مالک اسلام. وعتصمو به حبل الله جمیعا، تمام مردم کره زمین باید به حبل الله متمسک بشن. حبل الله مال شیعه نیست که ما بخوام هی با آیه قرآن رو بگم برای ما شیعه و یه برای اهل تسنن. تمام مخلوقات خدا را قبول دارن که خدایی هست. خدا میگه باید وحدت حفظ کنی. وحدت به این است که یک حبل الله همه چنگ بزنن. خب این حبل اللهی که باید همه چنگ بزنن، آیا واقعا خدا یه حبل اللهی رو پیاده کرده یا نه؟ اگه اصلا حبل الله ندارن، اون خدا آخه تو داری میگوی به حبل الله، ما حبل اللهی نمینیم. ما باید چشمون یه حد کنم که حبلی که از بالا آسمون افتاده باشه تو میتونیم حرف بزنیم. اون پس خدا یه چیزی را داره برای همه بشریت که وحدت رو حفظ کرده، میگه همه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل الله همون احکام خداست، قانون قالو خونه. قانونی که خدا میاره، یه چیزی باید دلیل بیاره که من این از طرف خدا میارم. اینجا همون بحث نبوت میشه. نبوت یعنی یه چیزی که میگه قانون را من از طرف خدا میارم، خدا رو هیچ کس باش ارتباط نمیتونه پیدا کنه، فقط من. ارتباط با خدا و اتصال به اون عالم و اتصال با جبرائیل، جبرائیل نمیتونه به همه کس، من میتونم. پس من قانونم یارم. وقتی قانون من شد، خدای دیگه اختلاف برطرف میشه. اختلاف به چی بود؟ سر قانون بود که کی وضع بکنه. قانون خدا وضع کرده، آورندش هم یه نفریست که دلیل میارد که من از طرف خدا. اینجا که رسیدیم، پیغمبر معجزه میارد که میگه من با این دلیل، بیاد معجزه رو ببینید که یقین کنید من از طرف خدا. اون وقت اگه مردم معجزه را رفتند نگاه کردن، فطرتاً ایمان میارن. فطرت سالمی اگه باشه و معجزه پیغمبر رو بینه ایمان میارن. ایمان که آوردن دیگه رفع اختلاف میشه. اینجا حالا سوال هم نیست کنه کن که بعد هم بود. خب اینجا که میرسه یه عده میگن نه ما اصلا تو را یقین داریم پیغمبر نه اصلا. اینجا دیگه میگم ما تقصیر مردم. ببینید یک کسی میگه من اصلا در گوش ما میگیرم که تو نفهمم تو چی میگی. حالا ما تقدیر به خدا میذاریم که مردم از اینجا به بعد ما میخوام فعل خدا را کامل کنیم. بگم خدا ناقص نیست، خدا کسی که تو را هدایت کنه فرستاده. دلیلم رو که بیاری مزدر یه عده میگن نه ما نمیام نگاه کنیم تا بفهمیم. ممکنه اگه بیام نگاه کنیم برامون یقین حاصل بشه دا، اما برای حرف این که یه وقت این مثل که یه قانون توی مملکت بس کنن تو روز نامه نوشتن رادیو نوشتن که نه روز نامه میکنن نه رادیو، یه وقت وقت میفهمم یه همچون قانونی هست و وقت بعد برام در بیشتر درست میشه. اما من اصلا میبرم بفهمم که فکر کنم راحت باشه. میگن خب اون دیگه قانون رو وضع کردم تو نفهمی تو را نمیان بگن معذوری، میگن ما قانون ندادیم تو نه رادیو و نه این تحقیق نکردی نمیتونی تو دادگاه بگو من قانون نمیرسم. اگه بگن قانون فقط رئیس مجلس اونا بودن منتشر نکردن ولی اما اگه منتشر کردن منتشرن به وضع طبیعی با رادیو با تلویزیون دیگه تو من پیغمبر خدا فرستاده دلیل قاتل. دلیلم جوری است که هر کی فطرت سالم داشته باشه قبول میکنه. ما نمیگم که هر کی پیغمبر دید میاد دیوارش میاد. چرا پیغمبر حضرت نوح این همه معجزه و یه پیغمبر ما قبول نمیشدن؟ اون قبول نکردن مردم دلیل بر این است که با این که میدونن و یقین میکنن اون قوه شهویه و قوه غضبیه و هوا و هوس نفسانی نمیذاره. اینجا تقدیر خداست، تقدیر مردم. اگه مردم نرفتن پیغمبر را قبول بکنن با اینکه دلیل قاطع داره نقص از طرف مردمه. ما میخوام بگم خدا اونی که به عهدش بوده واجب بوده انجام بده، پیغمبر فرستاده. پس بنابراین دلیل بر وجوب بعثت که حکما میگن و مرحوم علامه هم حفظ نظام و حفظ نوع را بیان کرده به این است که اجتماعی زندگی کردن ملازم با منافرت دشمنی است. رفع دشمنی به جعل یک قانون عادلانه است. جائل قانون فردی باید باشد که ممتاز از مردم باشد. ممتاز از مردم هم یعنی یک کسی باشد که دیگه من قانون از خودم وضع نمی‌کنم، با عقلم از طرف خدا میارم. اون کسی که میخواد بگه من قانون با یک دلیل قاطعی برسه مردم یقین کنم از طرف خدا که هر چی میگه هم یقین کنن هم معصوم هم باشد که اشتباه و خطا نره. ما برای خالق ها کلمان همین هم بگه همین با چند نوزه ها حالا بگه چند ها میرسیم. مرحوم شهرانی اتفاقا همین را ایشون گفت خیلی خوب امروزه تمام این حرف که شما میگه حلش کردن. بگن آقا شما بگوید دعوا میشه ما میگم یه جعل قانون عادلانه میکن تو همینجا چند تا اشکال داره. خوب توجه کنید که بعد هی نگود اونجاست. خوب یاد گیرید که یه وقت با یه کسی بحث بکنه یا یه جوونی با این حرفا نتونند اصلا که مغالطه کنند و مشکل باشند. اگه هر ذره‌ای هم شبه دارید همینجا بگید و خوب حلش کنید. خیلی خوب اینه مرحومه شده امروزه بود. خیلی خوب ما میام اینه حلش کردیم. دنیای دموکراسی حل کرده. چه کردن؟ منازعه و منافرت و دشمنی را به این حل کردن. یه قانون عادلانه ای را دانشمندانشون میرن مینویسن و وضع میکنن. خیلی خوب سوال اول همینه. ما میگیم این قانونی که شما میگوید عادلانه وضع میکنن آیا اینا عالم هستن به تمام مصالح و مفاسد واقعی که با فطرت این انسان ها سازگار باشه یا نه؟ اینجا که میرسیم وقت بحث این میان که بعدا میرسیم. بله قانونی که دانشمندان برای ممالک وضع می کنن باید یکی ببینیم. حالا کار به رفع نزاعش نداریم. قانون آیا با چه دیدی وضع میشه؟ انسان را با چه دیدی نگاه می کن؟ اگر انسان را یه موجود مادی که فقط میخواد شکمش را و خورد خوراکش را و چند روز زندگیش را تعمیر کنه، کار به معنویت و خدا و معارف و تهذیب اخلاق نداشته باشیم، فقط میخوان دعوا نکنن صبحشون کار کنن و پول به دست بیارن، کمای که این کار هم تو مسلمونه هست هم ما شیعه ها، همه صبحشون دنبال اینن که یه امنیتی باشه نون به دست بیارن. اگه این باشه بله خیلی راحته. ما میگم ما ممکن نیستیم. میگیم بله تمام دنیا ممکنه برای رفع اختلاف یه قانونی وضع بکنن که مصالح جامعه خودشون هم اداره کنن، هیچ دعوا هم نباشه.
اونم باز ظلم.
حالا بعد حالا میرسیم، حالا باز در دهن فرض کنید قانون عادلانه به حقوق همه مساوی، اما انسان را از چه دیدی نگاه میکنن؟ آیا انسان را یه فرد ماشینی که عرض کنم چه داره، مثل یه ماشین باید بنزینش دادی که کار کنه و منافع دست بره؟ جنبه خدا، معارف، تهذیب اخلاق، بله یه همچون قانونی که اینجور باشه مطابق با حق نیست، یعنی مطابق با فطرت و خلقت انسان نیست. وقتی مطابق با خلقت انسان نباشد، این قانونی که بر خلاف ساختمان بشر باشد، این قانون قانونی که سعادت او رو تعریف، این فقط سعادت شما در مادیت و چند روزه دنیا بینید، فوقش هنر دنیاست که یه دعوا درست نکردید فلان که خودشون در شون که بدعوان. همین دنیای دموکراسی امروز شروع شده دارن. تا حالا هر وقت گفتن تظاهرات یه 100 نفر تو آمریکا یه 200 نفر کم کم شروع شد، میلیون ها مثل ماها میرزن تو خیابونا ویرار میشن. این دلیل بر اینه که قانونشون قانونه که اولا بر مادی، این مال اول. ثانیه جواب دومی که حالا فرض کردیم، حالا همین قانون رو وضع کردیم برای عرض کنم که این جامعه، اگر همین آمریکا رو حساب کنید، قانون به نفعی که وضع میکنه، قانون رو برای یه مش سرمایه‌داران یهودی و به نفع یهودی ها و پولدارشون، زفاشون در این قانون ظلمشون میشه. ما فرض میکنیم قانون عادلانه، پس اصلا موضوع محقق میشه. یکی اصلا عادلانه باشه، جنبه های فطری بشر ملاحظه نشده. ثالثا همین قانونی که خودشون میگن عادلانه است نیست عادلانه. رابعا اینم جواب سوم اینه، قانون عادلانه به نفع همه هم هست، دعوام نمی کنن. حالا بگیم همون منافع مادی هم میگیم، کار به معنوی ما میگیم، ما معنویت و خدا رو دیدیم. ما یه ما به قول شما یه مملکت کمونیستی مثل چین، یه مملکت کمونیستی خدا و معنویت رو گذاشته کنار، خیلی میخوام فقط دنیاشون اداره کنن. میگیم اولا قانونشون اینطور که بتونه عادلانه باشه به همه نیست، در فرضم عادلانه باشد، قانون را باید وقتی حفظ میشه که دو تا چیز باشه، یکی اون قانونگذار متوجه باشه چی تخلف از قانون کرده، یکی قدرت داشته باشه بر مجازاتش. یکی قانون آقا خیلی خوب باشه، اما یکی صرف مخفیانه جوری تقلب کرد که همون قانونا برای خاطر هوا و هوسش و منافع شخصیش همون قانون عادله را مخفیانه زیر پا گذاشت. چه ما ضمانت اجرا داریم که یک کسی در یه مملکتی به قانون عمل بکنه؟ قانونهای دنیا را یا خود شخص حاکم ممکنه یه افراد قدرت نداشته باشه برای خاطر عدل تخلف کرده نمیاد مجازات کنید، یا علم ندارید. باید قانونی که در هر مملکت اداره میشد هم حاکمش قدرت بر مجازات هر فرد متخلف باشه نتونه در کن، ثانیاً علم داشته باشه. یا میرن یه عده خلاف قانون میکنن، عالم نیست دادگاه و قوانین قضایی در اثر جهل حاکم، یا حاکم عالم است به متخلفین در اثر عجز و ارتباطات فامیلی و ارتباطات عرض کنم که حزبی به همونی که خلاف قانون عمل کرده است، اونی که موافق حزبی شد جدا کاریش نداشته باش. با این حرفا نمیشد که ما بیان میگم آقا تو من. بنابراین علت این که پیغمبر را باید بفرستن خدا برای هدایت مردم، ما کار به فعلیت نداریم، ما نمیگم حالا یک پیغمبر اومده همه، ما میخوام از طرف خدا قانون خدا وضع کرده، هر کسان تخلف کنه خدا میدونه، مثل خاچه دنیا نیست، میدونه دونه دونه فرد تخلف کرده، قدرت مجازات هم داره. سوال یه چیز حالا مونده که آخرش است که ایشون میگه بله اگه خدا همینجا هر کی تخلف میکرد همینجا جزاشو میداد، مردم یه آدم میشدن، اگه هر کی نماز میخوند، هر کی ظلم میکرد، هر کی همینجا جزاشو میداد، گفت تو الان جرم کردی برم به مثال زندان. اینا چی جواب میدیم؟ میگم ها این خلافه، اینجا تکلیف به الجا میشه. اگه بخوام همون وقت خدا جور کنه تو زوری برای ترس نماز میخونی روزه میگیری کنی، قانونی که با ترس همون خدا هم همین حال مجازات کنه تو فائده نداره نماز و روزه و عبادتی که همین حال برای جرم و عذابش. خدا میخواد تو با اختیار خودت تکلیل رفت کنی، با اختیار خودت بده هم میتونی جرم انجام بدی میتونی نه، با اختیار خودت عبادت کنی. میرسیم حالا انشالله تکلیش بسیم.